بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. بحث من همونجوری که فرمودند در نسبت گفتمان مقاومت و غرب شناسی تر خواهد شد. تو محور اول من یه در واقع مکان نمایی می کنم از بحث به این معنا که نسبت سنجی می کنم بین پروژه مقاومت یا گفتمان مقاومت و مسئله غرب. بر این اساس باید عرض بکنم که خود مقاومت توی این بحث لحاظ شده به عنوان در واقع تلیعه مسیری که ما توش قرار داریم و تصمیم گرفتیم که اون رو ادامه بدیم. در واقع ما قله جایی که تا کنون فتح کردیم رو اسمشو میذاریم همون در واقع نقطه ثقل یا همون قله گفتمان مقاومت. طبعا وقتی مقاومت رو به عنوان مسیر مقدور و مطلوب آمدمون در نظر میگیریم و به صورت پسینی مسیر آمده رو نگاه میکنیم، متوجه میشیم که عمده مصادیق مقاومت تاریخی ما مقاومت در برابر غرب بوده. ما البته انهای دیگر از مقاومت هم داشتیم، ولی یه بخش قابل توجهی از تجربه مقاومت تاریخی ما در برابر غرب بوده. گفتمان مقاومت امروزه هم سطوح متفاوتی داره و هم ابعاد متفاوتی داره. وقتی میگم سطوح یعنی اینی که ورژن مقاومت در ایران توی منزلتی تجلی تاریخی پیدا کرده، تحقق تاریخی پیدا کرده، در ایران توی منزلت، در عراق تو منزلت دیگری، در لبنان تو منزلت دیگری، در یمن، در بحرین، در سوریه، در جاهایی که هست ضرورتاً تو یک منزلت نیست، یک مبانی داره و یک جهت واحدی رو نشانه رفته، اما در فاصله میان موقف و افق در یه نقطه قرار ندارند، از این جهت متفاوت هستن. به لحاظ ابعاد هم همینجوری متفاوته. گفتمان مقاومت در بعد سیاسی یک منزلت پیدا کرده، در بعد اقتصادی یک منزلت، در بعد فرهنگی یک منزلت، و ضرورتاً منزلت های گفتمان مقاومت در این ابعاد مختلف برابر نیست، یکسان نیست. نکته دیگه‌ای که میتونیم برداشت بکنیم این هست که الگوهای مقاومت هم متکثر بودن. یعنی ما در یه مرحله فرض کنید که مقاومت نخبگانی داشتیم، معمولا در آغازه، اما توده ها مثلا به دلیل جهلشون نسبت به موضوع خب مقاومت نداشتن، اما در ادامه مثلا مقاومت توده‌ای هم پیدا کردیم، یا در یه جاهای مقاومت پنهان داشتیم، بعدن که قدرت ما و استعداد ما بیشتر شده مقاومت پنهانمون تبدیل به مقاومت آشکار شده، یا در یه جاهای دیگه‌ای یا در موضوعات دیگه‌ای ممکنه در یه مراحلی مقاومت غیر رسمی داشته باشیم و بعدن به دلیل اینی که استعداد و ظرفیت ما رشد پیدا میکنه، اینها مقاومت ما مقاومت رسمی میشه و دیپلماتیک میشه. در هر حال ما وقتی از مقاومت حرف میزنیم، این سطوح مقاومت، ابعاد مقاومت، الگوهای مقاومت، مصادیق مقاومت، اینها رو باید به تفکیک و به تفصیل مورد تأمل قرار بدیم. این تو بحث مقاومت. تو بحث غرب، وقتی میگیم غرب، در این جلسه در واقع ما غرب رو منتهی علیه جهتی که از اون داریم فرار میکنیم فرض میکنیم. یعنی غرب در واقع یه چیزیست در مقابل ما، یه مکانیست یا یه جهتیست که ما بهش پشت کردیم و در واقع به سمتش نمیریم. طبعا در این جلسه من این ادعا رو در حد پیشفرض و مفروض خودم در نظر میگیرم و نیازی به اثبات اینی که ما مقابل غرب هستیم نمیبینم. در واقع فرضیه من نیست که من بخوام اثباتش بکنم. ممکنه در یه جلسه دیگه‌ای که موضوع بحث این باشه لازم باشه که اونجا اول ثابت بکنیم که در واقع ما غرب قادر ما هست، غیریت ما هست. اینجا اینو مفروض میگیرم. دوباره وقتی از غرب حرف میزنم و میگم ما با غرب در واقع در وضعیت قهر و فرار هستیم، این نکته رو باید توجه کنیم که جلوه های قهر و فرار ما از غرب اون هم متفاوت بوده. یعنی یه وقتی ما یه قهر دیپلماتیک با غرب داریم، یعنی مثلا فرض کنید با غرب ارتباط نداریم یا ارتباط خودمون رو آگاهانه قطع کردیم. ما نمونه تاریخی مدلی داریم در خصوص خود غرب به معنی اروپاش، مصادیق کمتر و کمرنگتری داریم. اما برای اینکه توضیح بدم قهر دیپلماتیک یعنی چه، نمونه های تاریخی هست. در یکی از این کنفرانس های سازمان سران کشورهای اسلامی که الان بعدن تغییر کرد به سازمان نمیدونم کشورهای یا همکاری کشورهای اسلامی عنوان گرفت، در یکی از کنفرانس هاش اگر اشتباه نکنم تو محدوده سالهای 1973 اونجا تصمیمی گرفته شد که بعدن اون کنفرانس معروف شد به کنفرانس سه نه. نه به شناسایی اسرائیل، نه به همکاری با اسرائیل و نه به همکاری با کشورهایی که اسرائیل رو به رسمیت میشناسن. خب این در واقع یک نوع در واقع قهر دیپلماتیک صریح و نسبتاً گسترده است. این یه جلوه از در واقع قهر دیپلماتیک. یه جلوه دیگه ای داریم از این نمونه های قهر یا فرار از غرب با عنوان قهر ساختاری، اون رو میشناسیم. قهر ساختاری دو مدل میتونه تصور بشه. یه وقت یه قهر طبیعیه، مثلا فرض کنید کل این نظام های غیر دموکراتیک در عالم، در هر حال غرب پروژه خودش رو در بستر نظام سیاسی دموکراتیک بسته. هر نظامی در عالم که غیر دموکراتیک باشد به صورت طبیعی در واقع تو ریل غرب نیست. لازمم نیست که بی این غیریت در واقع تفوه بکنن یا حتی خودآگاه باشن. معمولا اگر غرب اراده بکنه که در این نظام‌های غیر دموکراتیک بخواد تصرف بکنه، باید تصرفات موردی بکنه، چون ریل اون نظام‌های سیاسی در واقع همسو و همغالب با ریل غرب نیست. ناگزیر باید موردی تصرف بکنه. یه مدل دیگه ای ما داریم تو این قهرهای ساختاری، قهرهایی است که مربوط به نظام‌های دموکراتیکه. نمونه برجسته‌اش مدل خود نظام سیاسی جمهوری اسلامی است. نظام سیاسی جمهوری اسلامی در حالی که در واقع با مسامحه میشه اون رو گفت یک الگوی دموکراتیک هست، نه به معنی دموکراسی غربیش، عرض کنم که در یک قهر در این حال ساختاری با دنیای غرب قرار داره. تصرف غرب در این گونه نهادها میتونه تصرف نهادی باشه، چون غالب در واقع این گونه نظام ها به اصطلاح حداقل همسو و همجهت و همروش غالب نظام های سیاسی غربه. برای اینی که مثلا این نظام ها مدل نظام جمهوری اسلامی تحت تصرف غرب قرار نگیره، ضرورت داره که مثلا فرض کنید که تفاوت های اون الگوی دموکراسی این نظام ها با الگوی دموکراسی غربی اون برجسته شه. یعنی اگر ما نتونیم مثلا فرض کنید که مرزهای نظری و عملی نظریه مردم سالاری دینی رو از مرزهای دموکراسی غربی به تفصیل تمایز ببخشیم و تفکیک کنیم، غرب در ساختار کشور ما، مدل کشور ما، راحت تر از کشورهایی که مثلا نظام سیاسیشون دموکرات نیست میتونه تصرف کنه. این هم خوبه هم بده. یعنی خوبه از این جهت که در هر حال خب نظام‌های غیر دموکراتیک معمولاً نظام‌های مستبدی هستند، مگه اینی که فرض کنید که حاکم اون نظام معصوم باشه که علل فرض نیست. بد هست از این جهت که در هر حال عرض کردم تصرف غرب در نظام‌های دموکراتیک میتونه یه تصرف کاملا به اصطلاح قاعده مند باشه، مگه اینی که عرض کردم مثلا ما بیاییم و نظریه مثلا مردم سالاری دینی خودمون رو به گونه ای تبیین بکنیم که مرزهاش کاملا جدا بشه از غرب. ما یه قهر علمی میتونیم، یعنی جلوه قهر علمی داشتیم با غرب که مثلا در الگوی در قالب جمهوری اسلامی شاید مثلا این پروژه نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری در واقع تجلی این قهر علمی ما با غرب هست. یه قهر گفتمانی داریم که یه قهر همه جانبه است دیگه، هم علمیه، هم سیاسیه، هم حقوقیه، هم ساختاریه، هم روشیه، هم جهتیه، هم مبناییه، هم اصولیه، یعنی کاملا تفاوت داره. بعدم توضیح خواهم داد که اصلا در این قهر گفتمانی در صورتی محقق میشه که شما اصلا موفق به ایجاد یک عالمی متفاوت از عالم غرب بشید. در هر حال خلاصه این بخش رو بخوام عرض بکنم، ما یه چیزی داریم به نام مقاومت و یه چیزی داریم به نام غرب. توی تلقی من غرب و مقاومت از منظر ما دو سر به اصطلاح طیف‌های مخالف همدیگه هستن. یعنی مثلا فرض کنید و ما در به اصطلاح آن سر این نمودار هستیم که گفتمان مقاومت در تلیعه اون قرار داره و در دورترین مکان این نمودار غرب قرار داره که کاملا ما آگاهانه ازش رو برگردوندیم. این نکته اول. نکته دوم این که ما وقتی مقاومت رو به لحاظ تاریخی داریم مورد تأمل قرار میدیم، همون جوری که عرض کردم متوجه میشیم که عمده ترین مصادیق مقاومت در تاریخ اسلام یا لااقل تاریخ قرون اخیر اسلام مقاومت هایی است که در برابر غرب صورت گرفته. لکن باید توجه داشته باشیم که مواجهه جهان اسلام با غرب، که منظور من از غرب در این بحث غرب جدید هست، در سه مرحله صورت گرفته یا سه تا صورت متفاوت داشته. در گام اول و مرحله نخست وقتی که غرب تو عالم اسلامی آمد، از جانب عالم اسلامی مورد اعتماد و پذیرش قرار گرفت. ما به غرب اعتماد کردیم. البته غرب هم اون موقع خب با یه ادبیات عمران و آبادی و اینجور چیزا اومده بود و از اون طرف هنوز دم خروس استعماری غرب در واقع هویدا نشده بود، لذا در بادی امر جهان اسلام به غرب اعتماد کرد. نتیجه این اعتماد اشغال عالم اسلامی توسط غرب شد، غارت عالم اسلامی شد و بدتر از همه در نهایتش تجزیه عالم اسلامی شد. نمونه بارزش همون تجزیه امپراتوری عثمانی بود بعد از جنگ جهانی اول. این نتیجه در واقع سختی بود که به صورت فیزیکال در کلان عالم اسلامی اتفاق افتاد. یه نتیجه نرم هم داشت و اون این بود که درون عالم اسلامی یه آدمایی و یه طبقهی به نام طبقه روشنفکر توسط غربی ها از شرقی ها در واقع ساخته شدند که اینها در واقع بعدن تا به امروز سربازان نرم و نفوذی غرب در عالم اسلامی شدند. این نتیجه اعتماد ما در گام اول به غرب شد. به لحاظ تاریخی ما از یه جایی به بعد وارد یه مرحله دومی شدیم در نسبت با غرب، که این مرحله، از این مرحله به بعد مسئله مقاومت داره شکل میگیره، یعنی نقطه تکوین مقاومت در واقع هست. این مرحله ایست که ما دیگه داریم به مطلقه های غربی داریم شک میکنیم، به وعده های غربی داریم شک میکنیم و در نسبت خودمون با غرب داریم بازنگری میکنیم. خب این مرحله هم یه نتایجی در پی داشته، یعنی شک ما به غرب در عالم اسلامی یک نتایجی رو برای ما به بار آورده. اولین نتیجهش و مهمترین نتیجهش همین بحث شکلگیری جریان مقاومت اسلامی است. ما وقتی شک کردیم به غرب، در برابر غرب گارد گرفتیم، لکن گارد ما از یک دوباره تشکیکی بود، یعنی از یک سطح اولی شروع شد و به سطح تکاملی و جامع خودش رسید. در سطوح اولیه مقاومت ما منجر به ایجاد نهضت‌های آزادی بخش و نهضت‌های بیداری اسلامی و اینا شد. در کل قلمرو جهان اسلام بود، تو ایران بود، تو ترکیه بود، تو مصر بود، توی شبه قاره هند بود، در جاهای مختلف این نهضت‌ها رو شاهدش هستیم. خود این نهضت‌ها هم در واقع در یه پروسه نسبتاً طولانی تاریخی شکل گرفت. در گام اول این نهضت‌ها بیشتر بار نهضت‌ها بر دوش نخبگان جهان اسلام بود، مدل مثلا مرحوم سید جمال، سید قطب، اینها خب زودتر از توده مردم متوجه شدن که غرب یک به اصطلاح پیامدهای سنگینی رو و نتایج سنگینی رو در عالم اسلامی تحمیل میکنه و باید تا دیر نشده باش ستیز کنیم و به جنگ و مقابلش بریم. در گام دوم و مرحله دوم هست، بعد از خودآگاهی نخبگان نسبت به غرب، شاهد در واقع خودآگاهی توده ها هستیم. وقتی توده ها همراه با نخبگان یه شک فراگیری رو نسبت به وعده ها و مطلق های غربی پیدا کردن، با رهبری و مهندسی همون نخبگان و رهبران نهضت های آزادی بخش شکل گرفت. عرض کردم این نهضت ها در بلاز پراکندگی، تقریبا پراکندگی جغرافیایی در سراسر عالم اسلامی مصداق داشته، نسبتا هم همزمان هست. و از اون طرف حالا نتایج این نهضت ها البته بعضی هاشون موفق بوده، بعضی هاشون ناموفق بوده، اما بنیان این نهضت ها و مطالبه این نهضت ها اینا مثبت بوده. حتی وقتی این نهضت ها منجر به شکست شده، یعنی مقاومت های به تعبیر آقای جان فورن شکننده، وقتی حتی مقاومت های شاهد مقاومت های شکننده ای هم در تاریخ اسلام در تاریخ جهان اسلام معاصر هستیم، نه البته با پیازداغی که آقای جان فورن مطرح میکنه، باز هم برای ما آورده داره، آورده ای از جنس عبرت، از جنس به اصطلاح تجربه تاریخی و اینها داره. در هر حال این یکی از نتایج این شکلگیری جریان مقاومت اسلامی تحقق و به اصطلاح جلوه این نهضت های ضد استعماری شد. که خب این یه مسئله عملی بود و در مقابل با غرب هم بود. یه نتیجه دیگه ای داشت این شک به غرب، با اون به اصطلاح روی کرد بازگشت به خیشتن بود، که نتیجه این روی کرد احیاء فرهنگ اسلامی شد. اینجا متفکرانی اومدن، وقتی به منبع غرب شک شد، علال قاعده ما باید سراغ یه منبع دیگه‌ای می‌رفتیم و دم دست‌ترین، مقبول‌ترین و در این حال اصیل‌ترین منبعی که اون موقع می‌تونستیم مطرح بکنیم و تا به امروز هم همون منبع، منبع در واقع بدیل ما هست در برابر منبع غرب، منبع خود اسلامه. سرمایه‌های اسلامی اعم از خود اسلام و تاریخ اسلام. خب اینجا این مسئله بازگشت به خیشتن مطرح شد و پیامدهای مثبت زیادی هم داشت، اما در همین به اصطلاح بخش و در همین فاز ما شامل شاهد یک انحراف هم در این پروژه بازگشت به خیشتن هستیم، انحرافی که هم خودش فی نفسه استعداد ضربه زدن به عالم اسلامی رو داره و هم متاسفانه مهندسی شده از جانب همون استعمار غربی و اون ضربه‌ای رو که به طور طبیعی این انحراف میتونست بزنه تشدید کرد. و اون انحراف انحرافی بود که به نام و در قالب بازگشت به خیشتن سر از به اصطلاح رو کرد و نظریه سلفیت تکفیری در آورد. سلفیت یا بازگشت به سلف صالح یه شعار دقیق بود، یه شعار خوب بود، اما وقتی حیث تکفیری به خودش گرفت دیگه منفی شد. و طبعا یک چیزی که یه روی کردی که ایجاد شده بود تا در واقع تقویت کنه جریان مقاومت اسلامی رو در برابر غرب، به نحو پارادوکسیکالی لااقل در شاخه تکفیری خودش، در شاخه سلفیت تکفیری در واقع سد شد و مانع شد برای جریان مقاومت اسلامی. این تو مرحله دوم بود. تو مرحله سوم کلان مواجهه جهان اسلام با غرب، در مرحله سوم ما رسیدیم به در واقع جنگ با غرب. یعنی وقتی اعتماد کردیم به غرب، در مرحله دوم شک کردیم به غرب، در مرحله سوم جنگ کردیم با غرب. یعنی دیگه اون شکمون تبدیل به یقین شد و اینجا ما در واقع به گزینه حذف غرب از عالم اسلامی رسیدیم. این مرحله هم برای جهان اسلام یه نتایجی رو داشته که دو تا از نتایج سنگین این مرحله، یکی مسئله در واقع حذف از طریق تأسیس یک نظام سیاسی در برابر نظام‌های سیاسی غربی بود. تلاش‌های به اصطلاح خرد و کلانی در عالم اسلامی در این مرحله صورت گرفته بود. سرریز اون تلاش‌ها و سرجم اون تلاش‌ها شد نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، که البته این نظام سیاسی طبعا مسبوق به یک انقلاب اسلامی بود. یعنی اول یه انقلابی صورت گرفت که در اون انقلاب باید کلیت غرب اول توسط نخبگان و توده ها باید حذف می شدن و حذف شد. انقلاب اسلامی خودش برای ما دو تا آورده داشت برای جریان مقاومت. یکی اینی که یک عالم مستقل از عالم غرب به وجود آورد. وقتی میگم عالم، یعنی یک فضایی که اولا نظام فهم در این نظام متفاوت از نظام فهم در عالم غربی است. یعنی اینجا مثلا فرض کنید که نظام فهم در نسبت با مؤلفه های غیب و وحی و نظام های معنوی و اینا داره ترکیب میشه و در واقع منتج میشه، برخلاف نظام فهم تکساحتی و مادی غرب. و طبعا خروجی این نظام فهم یا اثر این نظام فهم خودش رو نشون میده در تولید یک انسان متفاوت، به تعبیر آقای لسنر فیلسوف تاریخ اتریش که میگه مثلا با نهضت امام خمینی یک انسان جدیدی وارد عالم جدید شد. یعنی اینجا در واقع تربیت نیرو صورت گرفت به تبع این انقلاب اسلامی و در نهایت هم یه تغییری در جهان معاصر ما ایجاد کرد. این تغییری که در جهان ایجاد شد، منظور من این هست که با ظهور انقلاب اسلامی و پیدایش عالم جدید، یعنی عالم ناشی از انقلاب اسلامی، آرایش دوست و دشمن در مقیاس جهانی عوض شد. یعنی مثلا فرض کنید نظام سیاسی ایران قبل از انقلاب متحدین استراتژیکش کشورهایی مثل اسرائیل و آمریکا و غرب و اینا بودن، نظام سیاسی بعد از انقلاب متحدین استراتژیکش کشورهای مسلمان شدن، مستضعفین شدن در برابر مستکبرین. اون نظام در واقع دوست و دشمن، آرایش دوست و دشمن در مقیاس جهانی به هم خورد. اینا همه معلول این عالم جدیده، یا عالم جدیدی ناشی از خود ظهور انقلاب اسلامی به وجود اومد و این پیامدها رو برای ما داشت. اتفاق دومی که در به تبع ظهور و تحقق انقلاب اسلامی برای ما افتاد و برای جریان مقاومت پشتوانه در واقع درست کرد، بستر درست کرد، این بود که انقلاب اسلامی منجر به تولید یک وضع نوستالژیک شد. این وضع نوستالژیک اهمیتش به اینه که در ادامه، یعنی در زمانی که دیگه اون شور انقلابی در واقع کاهش پیدا میکنه، بودن یک وضع نوستالژیک باعث میشه که از به اصطلاح نظام حب و بغض ناشی از این وضع نوستالژیک به راحتی نتونیم عبور بکنیم. الان ببینید ما در واقع چهله دوم بعد از انقلاب هستیم، یعنی 40 و چند سال از ظهور انقلاب میگذره و به طور خیلی طبیعی اون شور انقلابی اولیه در واقع کاهش پیدا کرده، بلکه تسری پیدا کرده به صورت نرم در قالب نهادهای ما، قوانین ما، کنش‌ها و منش‌ها و روش‌های ما. به رغم این، در حالی که مثلا اون شور با قوت و با صدا انگار مثلا نیست، چنان تثبیت شده از طریق همون وضع نوستالژیک که حتی آدمایی که باور خودشون رو نسبت به مثلا اون شور انقلابی از دست دادن، عملا نمیتونن یا خیلی سخته، هزینه داره بر اونا که مثلا فرض کنید که تفوه کنند به اینی که ما باید از انقلاب رد شیم، چون انقلاب در وضع تحقق خودش رو تبدیل به یک نوستالژی کرد، یک در واقع مقدس کرد و الان دیگه گذاره از اون سخته. لذا ما در تجربه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران احیانا مثلا شاهد، فرض کنید که قدرت به دست گرفتن جریان حتی اپوزیسیون نظام هستیم، جریان موسوم به جریان غربگرا که ادامه هم روشنفکرانی هستن که عرض کردم کار ویژه اونها اینه که سربازان نرم غرب هستن. به رغم این حتی اینها نتونستن تفوه بکنن که بله ما باید از کلیت انقلاب رچ، حتی اینا نتونستن در وجه گفتمانی خودشون ادعا کنن و به اشتراک برسن که انقلاب اسلامی کار غلطی بود، کار اشتباهی بود و نظام ارزشی رو که انقلاب اسلامی آورد غلط بود. این مالی ایه که انقلاب اسلامی در واقع خودش رو تبدیل به یک نوستالژی کرد. این یک نکته در باب اینی که نظام سیاسی در واقع آوردیم که گفتیم مستلزم وجود انقلاب و انقلاب این پیامدها رو داشته. نظام سیاسی وقتی ساختیم برای ما یه نتایجی داشته، یه نتیجهش این هست که ما در به صورت نظاممند در واقع از غرب رد شدیم. یه اصطلاحی را آقای فایرابند داره با عنوان حذف از طریق جایگزینی، یعنی میگه شما یه وقت میخواهید یه چیزی رو حذف کنید، روی کرده شما این هست که مستقیم میرید سراغ اون چیز و اون رو باش حالا درگیر میکنید، خودتون رو درگیری فیزیکی و آشکار اون رو حذف میکنید. یه وقت هم نه، اصلا کاری به اون رقیبتون ندارید، روبروی رقیب میایید، یه در واقع دکان خودتون رو در واقع اونجا تأسیس میکنید و در این دکان به همه اون پرسش هایی که نظام رقیب شما مثلا داره پاسخ میده، شما پاسخ خودت رو میدی. همین که شما ایجاباً در برابر مثلا فرض کنید که رقیبتون دارید یک کارایی دارید میکنید، به هر میزانی که اینجا شما تولید داشته باشید، خود این تولید شما جا رو برای تولیدهای مثلا رقیب شما تنگ میکنه. ما در هر حال وقتی نظام سیاسی درست کردیم، معنیش این میشه که هر جایی که این نظام و نظام ارزش این نظام و نهادهای این نظام و مثلا ساختارهای این نظام هست، اونجا دیگه متناظرهای عالم غربی و نظام سیاسی غربی نیست. یه نتیجه این مدلی داشت و مهمتر این که با تأسیس این نظام اسلامی در واقع اون عالمی که ناشی از ظهور انقلاب اسلامی شده بود اون عالم نهادی نمیشه. یعنی اون عالم یه زمانی در حرف تئوری پردازان و بنیانگذاران انقلاب اسلامی بود، از طریق نظام سیاسی اون حرف و اون ایده ها در فرمت در واقع ساختارها، کنشها، نمیدونم نظام تقلیل و اینها داره شکل میگیره. این یه مسئله است. یعنی ما وقتی در مرحله سوم رفتیم به جنگ غرب، یک کاری که کردیم این بود که نظام سیاسی تأسیس کردیم. یک کار دیگه ای که در واقع انجام دادیم یا در حال انجام دادن اون هستیم، تأسیس تمدن اسلامی در برابر تمدن غربی هستیم. این یک اقدام کلانتر، بزرگتر و اقدام خب متعالی‌تری است نسبت به اقدامی که در مقام تأسیس نظام سیاسی داشتیم. الان دیگه تمدن سیاسی داریم در برابر تمدن سیاسی غرب داریم تولید میکنیم، لکن این تمدن خودش دو تا صورت تاریخی داره. یه صورت تاریخی ظهور مؤلفه ها، نشانه ها، بسترهای تمدن نوین اسلامی در درون عالم اسلام هست. اتفاقاتی که الان در درون عالم اسلامی میفته، تمام اتفاقاتی که مربوط به اصطلاح اسلام میشه، یعنی امتداد جلوه اسلام در تاریخ اسلام و در جهان اسلام کنونی هست، نظر من این بار تمدنی رو داره. که خب ما اگر بخوایم در درون دارالاسلام اصطلاحاً تمدن اسلامی در برابر تمدن غربی ایجاد بکنیم، این مستلزم در واقع وحدت امته. ما وقتی میگیم امت، یعنی آگاهانه داریم از ملت به سمت امت گذار میکنیم. ملت در واقع آورده غرب بود تو عالم اسلامی، در واقع تحمیل غرب بر عالم اسلامی در دوره‌ای که ما اعتماد کردیم به غرب، یکی از تحمیلاتش همین تحمیل ملت بود، اینی که اون وحدت دارالاسلام ما رو بشکنه و تجزیه بکنه و ما رو به ملت‌های بریده از همدیگه که منافعمون دیگه متفاوت میشه، احیانا جهت‌هامون متفاوت میشه، ای بسا مثلا مبانی و روش‌هامون متفاوت بشه و اینجوری شدیم. این وقتی داریم میگیم که ما میخوایم در درون دارالاسلام تمدن اسلامی ایجاد بکنیم، یعنی دوباره داریم از این ظرف تحمیلی و وارداتی ملت داریم به سمت ظرف اصیل اسلامی یعنی امت در واقع حرکت میکنیم، که این مستلزم اون وحدت در واقع امت هست. این که مثلا جمهوری اسلامی پرچمدار استراتژی وحدت هست، خود همین به این معناست که جمهوری اسلامی نقطه ثقل تمدن نوین اسلامی است. اصلا هر جریانی که بخواد نقطه ثقل تمدن نوین قرار بگیره، حتما استراتژیش استراتژی وحدته. و به همین علت مثلا فرض کنید جریان‌هایی که ضد وحدتن مثل وهابیت، قطعا در نقطه ثقل تمدن نوین اسلامی جای نخواهند گرفت. شاید این از هوشمندی سیاسی مثلا یک کسی مثل آقای مثلا اردوغان هست که در کشورش سعی کرده ولو کم سو و کم رونق استراتژی وحدت رو تبلیغ بکنه و بر طبل وحدت بزنه. البته در این حال آقای اردوغانی اندازه هوشمند هست که بداند که در واقع برند وحدت در دست جمهوری اسلامی است و به همین علت در حالی که پرچم وحدت رو آقای اردوغان بلند کرده، خیلی نمیخواد این رو در واقع پروبال بده، چون در واقع هر اقدام پر و مشبعی که در این ساحت انجام بده، بیش از اونی که آورده این اقدام برای خود اردوغان بره، میاد در جبهه در واقع حضرت امام رحمت الله علیه. خب در درون تمدن اسلامی اگر ما بخوایم دارالاسلام ایجاد بکنیم، پس این مستلزم وحدت هست. اما یک نسخه دیگه ای از تمدن اسلامی رو هم شاهدش هستیم و هم قابل تصوره که ما در واقع تمدن اسلامی رو در عمق تمدن غربی در واقع ایجاد بکنیم. اینجا ما در واقع به نظریه در واقع تمدن در تمدن باید بپردازیم و اون رو در واقع تبیین بکنیم. ببینید تمدن اسلامی در عمق استراتژیک تمدن غربی خودش در یک پروسه‌ای و در حال شدن هست. در مراحل نخست این پروسه ما شاهد این هستیم که کلن اسلام، نه در وجه تمدنی خودش، اسلام و مسلمین در ساحت کنشی و رفتاری و فرهنگی خودش تبدیل به کابوس میشه برای غرب. همین مسلمانانی که ولو به اضطرار مهاجرت کردن رفتن تو عالم غربی، کم کم اونجا کلونی هایی رو شکل دادن. این کلونی ها در ادامه هم به سبب افزایش خودآگاهی عالم اسلام، مسلمان ها در درون عالم غربی که مخصوصا به دلیل اینی که اپوزیسیون بودن، این خودآگاهی اپوزیسیونی در واقع تشدید شد، هم به این علت و هم به دلیل این که عرض کنم خدمتتون که رشد تکنولوژی ارتباطات رو و مواصلات رو در واقع زیاد کرد بین کلونی های مسلمان در دنیای اروپا، ما در دهه های اخیر شاهد این هستیم که این کلونی های پراکنده و جزیره ای به همدیگه وصل شدند، به همدیگه وصل شدند و الان اون کلونی های در واقع جزیره ای تبدیل به یک کلیت شدند در دنیای غرب، و این کلیته داره برای دنیای غرب تبدیل به یک کابوس میشه. یعنی پروژه اسلام حراسی غربی ناشی از این کابوس در واقع کلیت اسلامی یا مسلمان ها در عمق تمدن غربی هست. این تو گام اول هست. در مراحل بعدی این شکلگیری این ایده یا این باور یا نظریه تمدن در تمدن، ما شاهد یک هجوم تمدنی هستیم. یعنی یه زمانی مسلمان ها در عالم غرب عمده دغدغه‌شون این بود که مثلا تحفظ بر زیست اسلامی خودشون داشته باشن، خودشون رو پیدا کنن، خودشون رو به همدیگه لینک کنن، و همین امروز بیش از اینه. یعنی وقتی که به همدیگه وصل شدن و خودآگاهیشون هم رفته بالا، امکانات و ظرفیت هایی هم در این خصوص پیدا کردن، الان دیگه دارن حمله میکنن، از درون دارن به غرب حمله میکنن، دارن طرحهای مثلا فرض کنید که منسجم، طرحهای همافزا، طرحهای به اصطلاح در همکاری با همدیگه دارن انجام میدن و خودش یه پیدی شده. طبعا این هجوم تمدنی مبتنی بر در واقع اشتراکات گروه های مختلف اسلامی هست. یعنی در واقع در اون کلونی های به همدیگه وصل شده الان در اختلافات خودشون تسامح دارن. شاید تعجب کنید ما در اروپا یه جاهایی مثلا خب طبعا مسجد کمه، یا ما که مثلا فرض کنید آشنا به اصطلاح گروه ها و جریان های اسلامی پراکنده در کشورهای اروپایی نبودیم، وقت نماز که می شد دنبال مسجدی می گشتیم و ولی مسجدی که پیدا می کردیم واردش می شدیم، بعد از این که واردش می شدیم با اونها نماز می خوندیم، بعدا کم کم گفتگو می کردیم، اینا متوجه می شدیم که مسجد داعشه. اما در این حال داعش در اروپا با آغوش باز با ما در واقع برخورد می کرد، و این همین هست که میگم که اون کلیت مسلمان در عالم اروپا الان به این خودآگاهی رسیده که اونجا باید روی اشتراکات خودش رو مبتنی کنه اگر بخواد هجوم کنه به غیریت غربیش، که اون رو داره لمس میکنه، وجدان میکنه در تجربه زیسته خودش تو عالم غرب. این در واقع بحث تأسیس تمدن اسلامی بود در مرحله سوم. این محور دوم بحث من بود که بحث مقاومت تاریخی رو در واقع در سه مرحله مواجهه کلان جهان اسلام با دنیای غرب بررسی کردم، که در هر مرحله مقاومت در واقع از چه ظرفیت هایی و در قالب چه اشکالی در واقع بروز پیدا کرده. محور سوم بحث من آینده مقاومت و غرب هست، که در اینجا سه تا نکته عرض خواهم کرد. نکته اول این که با لحاظ همه شواهد و قرائن چنین پیشبینی میکنیم که مقاومت در آینده در نسبت با غرب بیشتر به سمت مقاومت های نرم میره، یا حداقل اولویت مقاومت مقاومت های نرم میشه. مقاومت های نرم اولا خودش مستلزم یه خودآگاهی تفصیلی نسبت به غربه. وقتی میگم خودآگاهی تفصیلی، تو قالب مثال بخوام خدمت شما بگم، ببینید کسی میتونه مقاومت نرم داشته باشه نسبت به غرب که سنسورهاش یا به تعبیر دیگه ذریب حساسیتش نسبت به هر آن چیزی که بوی غرب میده یا نسبتی با غرب داره باید فعال بشه و ذریب حساسیتش باید بالا بره. تو قالب مثال بخوام عرض کنم خدمت شما، ببینید مثلا این خانم ها مثلا ذریب حساسیتشون نسبت به جاریشون، نسبت به حبوشون، نسبت به خواهر شوهر، نسبت به مادر شوهر بالاست، لذا حتی از جزئیات گفته های مثلا فرض کنید خواهر شوهر نسبت به خودشون نمیگذرن یا فرض رو اصل رو بر بدبینی میگذرن. حتی اگر مثلا صورت ظاهری گفته خواهر شوهر مثلا صورت نرمی داشته باشه و همدلانه باشه، اما اصل رو برای این میذارن که به اصطلاح شاید در پس این همدلانه یه غرضی بوده باشه و اینا. یا توی مثال مثلا تخصصی دیگه بخوام عرض کنم خدمت شما، نیروهای امنیتی معمولا این مدلی هستن، یعنی به دلیل شغلی که دارن و به دلیل مثلا نوع زیستی که ته دهه ها اونو تجربه کردن در یه محیطی که وارد میشن، انگار مثلا عصر رو بر بدبینی قرار میدن، با یک ذریب حساسیت خیلی بالایی به محیط نگاه میکنن، به آدم ها نگاه میکنن، زود به آدم های اعتماد نمیکنن، با آدم های غریبه زود به آدم های غریبه پسرخاله نمیشن، نزدیک نمیشن. ما نسبت به غرب باید یه همچون حسی پیدا بکنیم در مقاومت نرم، چون تو مقاومت سخت تبلیغات هست، جنگ روی نمیدونم آدم های خیلی عذر میخوام واجر به کارم، حتی آدم های کودن هم میتونن تشخیص بدن که در هر حال اینجا یه جبهه هست و مقابلشون یه جبهه دیگه است. اما در مقاومت های نرم مرزهای جبهه ها تقریبا نزدیک به هم شده و احیانا در هم تنیده شده، یا آدم های خاصی با ذریب حساسیت بالا نسبت به غیریت غرب میتونن اینجا بازیگری کنن و کنشگری موفق داشته باشن. دلیلی هم که در آینده در واقع نسبت مقاومت و غرب این در واقع مقاومت های نرم اولویت پیدا میکنه اینه که در مقاومت های نرم در حالی که هزینه های کمتری صرف میکنیم نتیجه های بیشتری میگیریم. معمولا به یک نوع در واقع نتایج با دوام و مستمر در واقع دسترسی پیدا میکنیم. این یه پیشبینی، یه نکته که آینده مقاومت و غرب احتمالاً با اولویت مقاومت‌های نرم در واقع پیش بره. نکته دوم این که خود مقاومت در آینده یک پروژه پیچیده‌ای خواهد بود و این پیچیدگی معلول مواجهه تفصیلی و گسترده اون با عالم غرب. ما در تجربه همین انقلاب اسلامی اگر بخوام اینو پیاده بکنیم، ببینید یه زمان انقلاب اسلامی مثلا در حالی که مقابل غرب بود، در یه سطح اجمالی مقابل غرب بود، تجلی این تقابل بیشتر مثلا فرض کنید در شعارهایی بود که علیه غرب تولید میکرد، در مثلا مرگ بر غرب، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر استکبار، در اینا خودشو جلوه میکرد. هرچی اومده جلوتر اون مرگ ها امتداد نهادی پیدا کرده، امتداد قانونی پیدا کرده، یعنی نظام تقنین ما در واقع اون مرگ رو تثبیت کرده، نظام اداری ما اون مرگ علیه آمریکا رو نمیدونم تثبیت کرده، به همه علت پیچیده میشه. وقتی مقاومت یه گفتمان پیچیده‌ای میشه، ما باید از ظرفیت‌های در واقع در ظرفیت هایی که در اختیار داریم به نحو حداکثری باید استفاده بکنیم. یعنی فکر میکنم ما کنشگری در ساحت مقاومت در برابر غرب در آینده مستلزم بهره‌گیری هم از به اصطلاح عمق فرهنگیمون هست و هم از هوش فرهنگیمون. ببینید انسان عمیق فقط میداند که مثلا فرض کنید که غرب غیر اون هست، انسان باهوش فقط نمیداند که غرب غیر اون هست، بیش از اینه. یعنی در مقام کنش در برابر غرب چند تا ویژگی داره انسان باهوش. اولا زمان و مکان کنش رو سریع تشخیص میده، یعنی ممکنه ما یک کنشی رو علیه غرب داشته باشیم در یک زمان در واقع نامناسب، تو یک مکان نامناسب. انسان باهوش اون کنش رو در زمان و مکان مناسب در واقع انجام میده. سرعت عمل هم دوباره مهم میشه و در سیستم های پیچیده کند نمیتونی حرکت کنی، اصلا کند وقتی حرکت کنی سیستم رو از پیچیدگی میندازی، قفل میکنه. سیستم های پیچیده کنش های تیز میخواد و به همین علت انسان های باهوش میخواد. فقط در واقع بازیگران عرصه مقاومت فقط آدم های عمیق نباید باشن، آدم علاوه بر اون باید آدم های باهوش هم باشن. وقتی هم میگم هوش، دوباره منظور من فقط هوش در واقع شناختی یا همون IQ نیست، هوش هیجانی نیاز داریم، EQ نیاز داریم. تا تقریبا 1 و 2 دهه قبل بیشترین سرمایه گذاری روی بازیگران میرفت، انحصار پیدا میکرد روی هوش در واقع شناختی. هوش شناختی یعنی اینی که من بدانم که مثلا فرض کنید که غرب غیر من هست. هوش هیجانی یا EQ نه، میاد مثلا کل نتایج هوش شناختی رو مهندسی میکنه، مدیریت میکنه، احساسات خودش رو مدیریت میکنه، احساسات دیگران رو هم مدیریت میکنه. یعنی کنشگری که میخواد بازیگر موفق باشه در گفتمان مقاومت، فقط کار ویژه این کنشگر نباید این باشه که من ضد غرب هستم، بلکه باید بتونه در زمان و مکان مناسب و با سرعت حتی احساسات موردی افرادی که مثلا فرض کنید که غیریت اونا با غرب یه غیریت جامع نیست یا یه غیریت آگاهانه نیست، حتی باید بتونه اونا رو هم مدیریت بکنه و هم مهندسی بکنه اونا رو. این اتفاق باید بیفته. علاوه بر این، ما در وقتی مقاومت به صلاح پروژه پیچیده میشه، ما باید از در واقع ظرفیت دانشی مقاومت هم استفاده بکنیم. ببینید در تا کنون در واقع دانش مقاومت معمولاً به صورت پسینی و از طریق تجزیه و تحلیل تجربه مقاومت حاصل می شده. یعنی اول نیروهای مقاومت در میدان عمل می رفتن کنش می کردن و در واقع یک پیروزی هایی به دست می آوردن، به تبع اونها نیروهای فکری ما در اتاقهای فکر می اومدن این مسیر رفته رو روش تأمل می کردن، اونو تجزیه تحلیل می کردن و از دلش یه به اصطلاح نظریه‌ای در می آوردن، یا در هر حال بحثای نظری در می آوردن. این مسیر وقتی ادامه پیدا میکنه و اون نظریه هایی که به صورت پسینی تولید میشه زیاد میشن و کنار همدیگه قرار میگیرن، این امکان رو به در واقع اهل دانش و اهل فن میده که به صورت پیشینی بیان برای آینده مقاومت نمیدونن سناریو تولید کنند، نظریه تولید بکنن و اصلا دانشی به وجود بیارن به نام دانش مقاومت. وقتی شما دانش مقاومت به وجود میارید، باعث میشه که اون رو قابل تعلیم کنید، قابل تعلیم کنید. الان تجربه مقاومت ضرورتا از روی دوشه و در بستر کنش بازیگران مقاومت حاصل میشه. وقتی شما دانش مقاومت ایجاد کردید، ممکنه دانش مقاومت رو شما تعمیم بدی به آدمایی که بازیگر مقاومت نیستن. مثلا شما یه وقتی دانشی به نام دانش سیاست ندارید، علوم سیاسی ندارید، اما یه آدمایی دارید که سیاست مدارند، سیاست مدار هستن وقتی شما دانش سیاسی رو تولید میکنید، این دانش سیاسی رو در دانشگاه ها به افرادی دارید درس میدید که ضرورتاً سیاستمدار نمیشند. یعنی و البته همه سیاستمداران مسبوق به دانش سیاسی هستند، یعنی با دانش سیاسی نسبتی دارند. این در حالی وقتی دانش سیاسی به وجود میاد، شما در واقع دایره کنش سیاسی رو از سیاستمداران به افراد غیر سیاستمدار تعمیم میدید. وقتی شما دانش مقاومت رو به وجود میارید، تجربه مقاومت رو از بازیگران مقاومت حتی به غیر بازیگران عملی مقاومت نمیدونم تعمیم میدید. و خب این یه آورده به علاوه ای رو در واقع برای ما درست میکنه، بماند که ما از طریق دانش مقاومت میتونیم فرضیه مقاومت رو به مفروض مقاومت تبدیل بکنیم. الان باید برای خیلی از مردم باید توضیح بدیم که ما مثلا در عراق این کاری کردیم، در سوریه این کاری کردیم، این دستاوردها رو به دست آوردیم، پس گفتمان مقاومت خوب است. وقتی شما و ممکنه بعضی هم تازه قانع نشن، وقتی شما دانش مقاومت رو تولید میکنید، دانش مقاومت اصلا مفروض میگیره ضرورت مقاومت رو. یعنی شما دیگه در فرض اینی که مقاومت یه امر لابد من هست دارید قواعد مقاومت رو طراحی میکنید، الگوهای مقاومت رو طراحی میکنید، سناریوهای مقاومت رو طراحی میکنید. و خب این یه گام دوباره خیلی به جلوتری هست نسبت به مقاومت. این نکته دوم که بحث پیچیده شدن مقاومت بود. نکته سوم بحث در آینده در واقع مقاومت و غرب، بحث گسترش در واقع دامنه و قلمروی مقاومت هست. پیش بینی میکنیم که مثلا فرض کنید که جبهه جغرافیایی مقاومت، جغرافیا منظور من هم جغرافیای مثلا سیاسی هست، هم جغرافیای فرهنگی است، هم جغرافیای اقتصادی است، جغرافیای مقاومت در آینده گسترش پیدا خواهد کرد، قلمروش گسترش پیدا خواهد کرد. و این از طریق چند عامل هست. وقتی ما داریم مقاومت گسترش پیدا میکنه، یعنی اینی که مثلا گفتمان انقلاب اسلامی که الان نقطه ثقل در واقع گفتمان مقاومت هم هست، این داره صادر میشه. امکان نداره مقاومت مثلا فرض کنید در آینده در مثلا آفریقا گسترش پیدا بکنه منهای نمیدونم انقلاب اسلامی، امکان نداره، چون الان گره خورده مقاومت با انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی. اصلا مقاومت یکی از نتایج و دستاوردهای انقلاب اسلامی شده. شما حصیله انقلاب اسلامی رو، ولید انقلاب اسلامی رو منهای نمیدونم دامن انقلاب اسلامی، منهای خواستگاه نمیدونم این مولود نمیتونید توضیح بدید. اگر گفتیم مقاومت در آینده گسترش پیدا میکنه مثلا به قاره آفریقا، این یعنی اینی که گفتمان انقلاب اسلامی داره اونجا در واقع صادر میشه. این یه دلیلشه. یکی اینی که مقاومت به این علت گسترش پیدا خواهد کرد که خود غرب داره به ته میرسه، یعنی اون ظرفیت‌های تلونی غرب داره تمام میشه، وعده‌های غربی داره تمام میشه. در واقع هر چی زمان داره بیشتر میگذره، از یه طرف خودآگاهی مسلمان‌ها داره بالا میره و از طرف دیگر جذابیت غرب داره پایین میاد. به دلیل بنبست‌های ذاتیش داره جذابیتش پایین میاد، نه ضرورتاً لازم نیست مثلا پای انقلاب اسلامی رو بکشون، نه، خود غرب با عنوان یه مثلا ظرفیتی که یه منبع مولد داره، این منبع مولدش الان بنزینش تمام شده یا داره کم میشه. همزمان با اینی که اون داره پیر و فرتوت میشه، خودآگاهی عالم اسلامی داره بالا میره. خود این خودآگاهیه در واقع روی این ضعف غربی یا به زمینه این ضعف غربی عرض کنم خدمتتون باعث میشه که غیریت عالم اسلامی رو در برابر غرب تقویت کنه، مقاومت رو در برابر غرب تقویت بکنه. نکته آخر هم در این بحث گسترش مقاومت که تو ضمن نکته مطلب قبلی در واقع عرض کردم، این هست که آگاهی نخبگان و توده ها در جاهای مختلف دنیا نسبت به هم نسبت به غرب هم نسبت به مقاومت افزایش پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که رسانه های مثلا غربی الان دارن جریان مقاومت رو مثلا به عنوان تروریست دارن به عالم معرفی میکنن. هرچی زمان داره میگذره به دلیل ظرفیت های همین رسانه ها، یعنی تو فضای مجازی مثلا فرض کنید، کم کم آدم های زیادتری متوجه میشن که مثلا نیروهای مقاومت تروریست نیستند. شما ببینید یه روزگاری از همین فلسطین 4 تا مثلا جریان انقلابی مدل ایران و اینا داشتن حمایت میکردن، الان زمزمه های حمایت از فلسطین داره توی کنگره آمریکا داره شنیده میشه، در مثلا مجمع عمومی سازمان ملل داره شنیده میشه، نه توسط نمایندگان مسلمان و کنشگران مسلمان، نه توسط مثلا کنشگران غیر مسلمان. مصداق شما هم در مجمع عمومی سازمان ملل داشتیم و هم عرض کنم حتی هفته گذشته در کنگره آمریکا داشتیم که مثلا دارن از فلسطین حمایت میکنن در برابر اسرائیل. این خودآگاهی ها کم کم افزایش پیدا میکنه، زیاد میشه و طبعا وزنه به اصطلاح مقاومت در برابر وزنه غرب سنگین خواهد شد. این هم نکته آخر در محور در واقع سوم. یه جنبندی از بحث داشته باشم، من در بحث نسبت مقاومت و غرب شناسی 3 تا نکته گفتم. نکته اول یه مکان نمایی اولیه کردم از بحث مقاومت و غرب شناسی، یعنی در واقع توضیح دادم که امروز چرا باید یه همچون بحثی پرداخته بشه. خلاصه بحثم در این محور این بود که ما الان در نقطه ثقل مقاومت هستیم و ما مقاومت دورترین نقطه روی نمودار حرکت کنش انسانی ما نسبت به غرب است. غرب غیریت ماست و گفتمان مقاومت در واقع گفتمان اصیل و خودی ماست. در نقطه دومی که عرض کردم بحث در واقع نسبت سنجی تاریخی کردم از مقاومت و غرب، و به دلیل اینی که برداشتم این بود که عالم اسلامی 3 مرحله با دنیای غرب مواجهه داشته. در مرحله نخست اعتماد کرده به غرب، اینجا ما رد پایی از مقاومت نمیبینیم. در مرحله دوم شک کرده به عالم غربی، اینجا پای مقاومت در واقع به وجود میاد. نتیجه این شک تولید نهضت های ضد استعماری شده و تولید ایده بازگشت به خیشتن. در مرحله سوم مواجهه ما با عالم غرب در واقع به مرحله جنگ با غرب رسیده. در جنگ با غرب ما در واقع 2 تا اقدام اساسی انجام دادیم که ایجاد پشتوانه شده برای مقاومت. یکی تأسیس نظام سیاسی کردیم و یکی هم در حال تأسیس تمدن سیاسی هستیم. اینها خلاصه محور دوم بحث من بود. در محور سوم بحث آینده مقاومت و غرب رو مورد بحث قرار دادم. 3 تا نکته گفتم. یکی این که در آینده اولویت مقاومت میده به سمت مقاومت‌های نرم. نکته دوم این که مقاومت یه گفتمان خیلی پیچیده میشه و این پیچیدگی استلزاماتی رو خواهد داشت. نکته سوم این که مقاومت در آینده در واقع گسترش پیدا خواهد کرد و این هم دلایلی داره و هم استلزاماتی داره. این سوال که فرمودید که چرا در تلیعه بحث مقاومت تعریف نشد، غرب تعریف نشد، و طبعا یه فهم تشکیکی احتمالاً در خصوص هر یک از این 2 مفهوم وجود داشته باشه، و بحث من مثلا روی کدام لایه از این به اصطلاح نمودار تشکیکی مبتنی شده. ببینید این بحث‌های تعریفی اینا در اکثر غریب به اتفاق موارد رهزن میشه، کما اینکه ما برای پیش بردن یک سطوحی از مباحث اساساً نیاز به تعریف نداریم. ببینید من یه مثال کاملا عرفی بزنم. ببینید یه نفری میخواد مثلا پسرش رو ببره داماد یه خانواده دیگه ای بکنه، حالا بعد رفتن تو اون جلسه هم قرار دارن که از اون نفر اونجا بخوایم که بالاخره اینجا یه خواستگاری داره صورت میگیره، شما اول مفهوم داماد رو تعریف کنین، مفهوم خواستگاری رو تعریف کنین، مفهوم زندگی رو، مفهوم آینده رو تعریف کنین. اگر اینا رو ما تو این چاله بندازیم، مثلا خواستگاری صورت نمیگیره. یعنی برای اینه که خواستگاری صورت بگیره ما اصلا نیاز به این تعریف نداریم. یعنی ما با رو همون به اصطلاح درک ارتکازی از مفهوم زندگی و خواستگاری و نمیدونم اینها میتونیم مشکل رو حل بکنیم و به صورت فرایندی باید این دو طرف مثلا فهمشون رو از زندگی، از آینده، از خواستگاری، نمیدونم از اینها فرض نزدیک به هم بکنن. نه پدیده مقاومت و غرب، شما خیلی دیگه از موضوعات اجتماعی امروزی همینجوری که فرمودید واقعا تشکیکی هن، به لحاظ معنایی تشکیکی هن، و اگر خودمون رو بندازیم تو چاله تعریف قفل میکنیم، مسئله رو جلو نمیبریم. که من درست میفرمایید خیلی کلی و عام گفتم مقاومت و منظور از مقاومت خودم رو سوار کردم روی یک درک ارتکازی از گفتمان مقاومت امروزی که تقریبا شامل همه اون مصادیقی که در بیان حضرت علی بودم میشد، ولی آخرش اون رو یه مقدار تیز کردم یا حتی تو توضیحاتی که دادم که این مقاومت چه مصادیقی داشته، چه اشکالی داشته، چه مسیری رو اومده، هی دائما داره این تیزتر میشه، یعنی شفافتر میشه. من آخرش رسیدم به اونجا که گفت مقاومتی رو که به صورت یک لفظ یا شبح در واقع باش آغاز کردم و شروع کردم، آخرشون رو در عینیت انقلاب اسلامی نمیدونم، تا مرز عینیت انقلاب اسلامی آوردم، اون رو تو نقطه ثقل انقلاب اسلامی قرار دادم. گفتم انقلاب اسلامی و مقاومت در هم دیگه تنیده شدند و اصلا جدا از اون نیست. لذا مثلا کسی که میخواد مقاومت رو بفهمه باید انقلاب اسلامی رو بفهمه، و بست مقاومت یعنی بست انقلاب اسلامی، بست مقاومت یعنی صدور انقلاب اسلامی. شما ممکنه و فرمودید مثلا مصادیقی رو که خب مثلا با مثلا فلان متفکر مالایی یا مثلا ترکی یا مثلا حتی فلسطینی که احیانا مثلا این قرائت ایرانی از مقاومت رو ندارن چه کار میکنید؟ میگم اونا رو هضم میکنم، واقعا هم هضم میشن. اونها وجود دارن اما اثر ندارند، اثر ندارن. دلیلش هم این هست که اونها نتونستن جریان بشن، اونها نتونستن ضربه بزنن. برای حتی یک هفته اگر پشتیبانی تمام عیار جمهوری اسلامی از گفتمان مقاومت قطع شه، احتمالاً جریان مقاومت در دنیا محو میشه. یعنی اونها با تمام تکثراتی که دارن نون پشتیبانی جمهوری اسلامی رو از کلان قضیه میخورند، در حالی که دارن باش مخالفت میکنن، در حالی که دارن باش مخالفت میکنن دارن نون اون رو میخورن. شما همین مثلا وزیر امور خارجه جناب آقای ظریف که الان این دوگانه مثلا دیپلماسی و میدان رو مطرح کرد و نوعی در واقع قرائت در واقع انتقادی از مسئله مقاومت میدانی ما در واقع ارائه کرد، همین آقای ظریف چند سال قبل تو اوایل مذاکراتی که با غربی ها در دوره خودش داشت گفت من به مثلا کری گفتم که ببینید شما در برابرتون دو گزینه ایرانی دارید، یا من و همه مختصاتی که دارم یا احمدی نژاد. منظور از احمدی یعنی جریان احمدی نژاد که تو ذهنیت مثلا فرض کنید که کری جریان مثلا فرض کنید که انقلابی، جریان تند و جریان این مدلی است. یعنی حتی آقای ظریف داره در مذاکرات خودش نون اینجا رو داره میخوره، تصریح هم کرد و طبیعی قضیه هم همین هست. که ببینید لذا اونها، من چرا خودمو درگیر مثلا فرض کنید دو تا بزرگواری بکنم که ممکنه در کشور خودشون هم صداشون شنیده نشده باشه، در مقایسه با یه جریانی که نمیدونم صداش گوش جهان رو کر کرده و سیاست‌های کلان سازمان ملل رو نمیدونم مجبور کرده که در پاسخ به این صدا نمیدونم شکل بگیره، ولو این در پاسخی که دارم میدم پاسخ سلبی بدن، پاسخ نمیدونم فرض کنم جنس مقابله بدن، اما ناگزیر شدن که اینو بشنون، ببینن، براش سیاست گذاری کنن، برنامه‌ریزی بکنن. خودمو درگیر اینا نمیکنن. به همین علت در خصوص غرب هم اینجوریه. درست میفرمایید، تلقی از غرب نه در کل عالم اسلامی، نه در ایران و نه حتی مثلا در بین نظریه پردازانی که مشخصا در دایره گفتمان مقاومت قرار میگیرن یکسان نیست. اما من دارم از یک به اصطلاح قرائت غالبی دارم حرف میزنم، یا دارم از یه چیزی حرف میزنم که انگار وجه اشتراکه تمام این جریانایی که نمیدونن دارن در خصوص غرب صحبت میکنن، در اینی که غرب غیر ما هست مشترکند، لکن در اینی که با این غیر چگونه نسبت بگیرن اختلاف دارن. و الا من بعید میدونم یک کسی رو مثلا یه مسلمانی رو اسمشو بذاریم، فرض کنیم که مثلا فرض کنید که غرب پژوه، مخصوصا غرب پژوهی که در این بحث، یعنی در بحث مقاومت و غرب بخواد بحث بکنه، یعنی بیاد توی دایره مقاومت و از پایگاه مقاومت بخواد با غرب نسبت بگیره، یه همچون غرب پژوهی هیچ درجه ای از غیریت با غرب رو احساس نکنه. یعنی انگار مثلا جوری که من فکر میکنم که مقاومت و انقلاب اسلامی دارم تنیدن و یکی شدن، انگار مثلا یه همچون حرفی بزنه که بگه مقاومت و غرب یکی هستن. یه همچون غرب شناس رو نمیشناسم. وقتی نمیشناسم، یعنی در واقع تمام این جریان ها در واقع اصل غیریت غرب رو پذیرفتن، خب من غیریت غرب رو دیگه فرضیه خودم قرار نمیدم، مفروض میکنم، میگم این مفروض من هست و از حالا به بعد دیگه حالا میام الگوهای مواجهه خودم رو با این غیر تعریف میکنم. ممکنه یه جایی هم حتی تو اون سوالی که فرمودید که شما وقتی واژه قهر رو به کار میگیرید چگونه میتونید گفتگو کنید، چون بالاخره یکی از انحاء تصرف، تصرف مسبوق به گفتگوست، و شما چجوری میتونید گفتگو کنید؟ نه، من معتقد هستم که میشه قهر بود در این حال گفتگو کرد. دشمنا هم با هم دیگه گفتگو میکنن، تجربه تاریخی این رو داره میگه که، یعنی مربوط به گفتگوی ما با آمریکا نیست، مگه دشمنای قبلی با همدیگه گفتگو نکردن؟ نمیدونم، در طول تاریخ دشمنا با همدیگه گفتگو کردن در حالی که دشمن بودن، در حالی که دشمن بودن. و مهمترین دلیل گفتگو همیه که من خودم به عنوان یه آدم ضد غرب یه بخش قابل توجهی از کتابهای غربی رو خوندم، نظریه های غربی رو خوندم، و گفتگو برای من یعنی همین، یعنی همین که من تأمل میکنم روی حرفاشون، روی شخصیتاشون رو رصد میکنن، با مراکزشون ارتباط میگیرم. ولی این اساسا به این معنا نیست که نمیدونم فرض کنید من ضد غرب نباشم یا در قهر علمی، در قهر ساختاری، در قهر روشی با غرب نباشم. اینم که میفرمایید که نمیدونم فرض کنید که مثلا جریان های مقاومت مثلا در ترکیه، در مالزی، در جاهای مختلف بیان که مثلا واژه قهر رو به کار ببرن، بلکه برعکسش مثلا حتی واژه‌های مثلا از جنس مسالمت اینا به کار ببرن، در این حال خودشون رو تو دایره مقاومت میدونن. من برای همین عرض کردم که مقاومت یه سطوح و ابعاد داره، سطوح داره. دوباره برای همین عرض کردم که مقاومت ممکنه، مقاومت مثلا در یک جایی مثلا به تو لول ساختاری جلوه کرده باشه. جلوه های مقاومت رو بلا تاریخی وقتی عرض کردم، همه کشورها هنوز به سطح مثلا فرق مقاومت علمی به این معنا که این ضرورت براشون تمام شده باشه که بگن ما باید مثلا در حوزه نرم افزاری باید مقابل غربی هستیم، به این مرحله نرسیدن. من به وزیر علوم سوریه توی جلسه ای عرض کردم، گفتم که خب طبعا اون آدم، اون آقا خیلی خوب غیریت خودش و غرب رو لمس میکنه، در هر حال به عنوان یه مسئول عالی رتبه یک کشور سوریه داره از نزدیک میبیند که چگونه داره غرب و سیاست‌های غربی کشورش رو به فلاکت مینشاند. ولی در این حال وقتی باش گفتگو کردم و گفتم که شما لازمه مثلا فرض کنید این زدیت با غرب رو، این نفرت از غرب رو در لایه علوم انسانیتون در قالب یک رشته غرب شناسی یا دانشکده های مثلا غرب شناسی در کشورتون، در نهاد علم کشورتون، تو وزارت علومتون بیارید، اول گارد گرفت، یعنی کاملا موضع گرفت، یعنی اصلا بهش فکر نکرده بود، به این مرحله نرسیده بود. بعد اینکه حالا براش بیشتر تبیین کردیم اینا، یه موافقت اجمالی که ما میدانیم که تا این موافقت اجمالی تبدیل به یک کنش فراگیر مؤثر بشه راه دور و درازی رو داره. کما این که مثلا فرض کنید که بزرگان ما بنیانگذاران انقلاب اسلامی، پیشگامان انقلاب اسلامی در همه اول انقلاب به این نتیجه رسیدن که نیاز دارن به یه انقلاب فرهنگی. یعنی انقلاب اسلامی رو نمیتونن روی مبانی فرهنگی غرب جلو ببرن، ولی من و شما خوب میدانیم که پروژه انقلاب فرهنگی به رغم اینی که 40 سال قبل کلید خورده، هنوز به اصطلاح گامهای طی نشده زیادی دارد. در این حال ما در بحث نمیدونم قهر علمی که من مصداق مثلا راقی اون رو در نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاری دیدم، در این به اصطلاح پروژه قهر علمی ما جزو کشورهای پیشتازیم و جلو هستیم، کاملا جلو هستیم. در هر حال میخوام بگم که مطالبی که من گفتم با دغدغه هایی که حضرت علی بیان فرمودید قابل جمعه، یعنی در مقابل همدیگه نیست، الا اینی که من شایدم به تجربه دریافتم که در مقام ارائه این بحثا خودمو درگیر یه بحثایی که من رو قفل خواهد کرد و تیزی حرفای منو در ادامه از من میگیره نکنم. این نکته است. مثلا فرض کنید در قرائت ایرانی مقاومت عرض کنم که مؤلفه و دال امنیت یه مؤلفه جدیست و اون در واقع پررنگ و در همین دایره امنیت هم گفتمان مقاومت ایرانی موفقیت هایی داشته. اما مثلا فرض کنید در مؤلفه های دیگه ای مثل حوزه فرهنگ و اینها، این هم قرائت ایرانی از مقاومت هم واقعیت انگار مثلا صحنه ضعیفه و ناموفقه. مثالش هم در عراق فرمودید که مثلا در عراق در حالی که عملا تونستیم با حذف داعش یا مقابله مثلا نظامی علیه داعش در واقع دوز امنیت عراق رو بالا ببریم و تأمین بکنیم، یا لااقل ناامنی هایی که داعش برای عراق به وجود می آورد و مثلا دفع بکنیم، در این حال نتونستیم برای خود عراقی ها از این حضور و کنش نظامیمون علیه داعش یه قرائت فرهنگی مثلا ارائه بدیم که در نتیجه اون شاهد این نباشیم که عراقی ها هر از چندگاهی ولو با تحریک مثلا آمریکا بیان در کنسولگری ما تو بصره یا در سفارت ما توی بغداد و شعارهای علیه ما بدن. این نشون وقتی این اتفاقات میفته، یعنی اینی که ما در مثلا فرض کنید که تقریر فرهنگی از به اصطلاح گفتمان مقاومت اندازه مثلا تقریر و تثبیت مثلا امنیتی از گفتمان مقاومت موافق نبودیم. این برداشت من از سؤال حضرت علی بود و عرض کنم که با این لایه از فرمایش شما موافق هستم که واقع مثلا کسی که مثال زدید یعنی عراق همین هست که شما میفرمایید، یعنی در عراق امنیت در واقع تا اندازه تأمین شده یا به تعبیر دقیق تر همون ناامنی های ناشی از حضور داعش در واقع اونها برطرف شده. در این حال فهم عراقی ها در حالی که امنیت رو حس می کنن و با ما همراهی می کنن، فهم عراقی ها از مثلا فرض کنید که تقریر فرهنگی ما از گفتمان مقاومت یه فهم همراهی نیست و حتی احیانا مثلا مقابل هست. این به لحاظ ذهنیت عنصر عراقی حرف درستی است، اما به دلیل به لحاظ اینی که آیا واقعیت به اصطلاح تقریر ایرانی از مقاومت در عراق همین هست که شما میفرمایید، معتقدم نه این نیست. چرا اون ذهنیت با این واقعیت گره نمیخوره یا مثلا هم یا مثلا شکافش حداقل پر نمیشه، حتی ممکنه هم راستان باشن اما بین اینا فاصله باشه، شکاف داشته باشه، این میتونه معلول چند علت باشه. یکی میتونه معلول ضعف نظری ادراکی عنصر عراقی باشه، یعنی به عبارت دیگه میگن قابلیت قابل اینجا به اصطلاح جور نیست، فاعلیت فاعل کامله، قابلیت قابل ناقصه. ما عراقی ها رو میشناسیم، در هر حال عراقی ها در وجه به اصطلاح ملی خودشون، در وجه جمعی خودشون یک قوم به اصطلاح عقب مونده‌ای هستند، یعنی عقب نگه داشته شدن بندگان خدا. واقعیت عنصر عراقی اینه، خیلی دیر تشخیص میده دوست از دشمن رو. یعنی مدل عنصر ایرانی نیست که نمیدونم در بستر انقلاب اسلامی اینقدر لگد خورده که دیگه، یا به تعبیر ضرب‌المثل میگن اینقدر مار خورده که افعی شده، اینقدر ضربه خوردیم که الان آگاه شدیم. الان خیلی زود عنصر ایرانی در بچه جمعی خودش خیلی زود میتونه مثلا دم خروس استعمار رو، دم خروس نمیدونم جریان‌های پشت پرده رو هویدا بکنه. عنصر عراقی در این قضیه عنصر ضعیفی است، کم کم باید تجربه کنه، کم کم باید، اینقدر باید گول بخوره، اینقدر باید شکست بخوره تا مثلا به این به اصطلاح منزلت ادراکی عنصر ایرانی در حوزه سیاست برسه. این یه دلیلش هست. یه دلیلش اصلا با قطع نظر از ضعف ادراکی عنصر عراقی به این برمیگرده که اصلا ماهیت به اصطلاح یا حقیقت تحول فرهنگی به اصطلاح یک ماهیت به اصطلاح دیرزایی است، دیرپایی است. یعنی شما انتظار نداشته باشید که ثمرات به اصطلاح فرهنگی به اصطلاح گفتمان مقاومت حتی با همین تقریر ایرانی خودش در عراق به زودی نمیدونم ثمرات امنیتی اون خودش رو نشون بده. نتایج به اصطلاح امنیتی قضیه خیلی زود ملموس میشه و همگان هم میفهمن دیروز داعش اینجا بود و بچه های ما رو میکشت و امروز نیست و بچه های ما زندند. این رو خیلی زود میفهمه. اما نتایج فرهنگی این مقابله تا زمانی که اونجا حالا توی امنیتی محافل علمی صورت بگیره، اینها تجزیه و تحلیل بشه، اینها بحث بشه، اینها نظریه بشه، بعدن اینها نظریه مقبول بشه، بعدن اینها نظریات مقبول قابل فهم بشه برای نمیدونم توده، یه مسیر دور و درازی رو داره. یعنی واقعیت فرهنگ، حقیقت فرهنگ این به اصطلاح رشد کند رو داره، در هر جای اختصاص به عراق هم نداره. حتی مثلا برای قوم هایی که مثلا یه تیزی دارن مثل ایرانی ها، مثلا یه بصیرت جمعی روشنتری دارند، هم این مسیر نسبتا کند پیش میره. اینها رو هم ببینیم. نه معتقد هستم که نمیگم تفوق داشته باشه، میگم اصلا به صورت طبیعی به اصطلاح ایده امنیت زودتر دیده می شود، زودتر لمس میشه و نتایج فرهنگی گفتمان مقاومت در واقع دیرزان، دیرپا هستن. این که می فرمایید که تا چه اندازه مثلا فرض کنید که قرائت و تقریر ایرانی از گفتمان مقاومت اصلا مطلوب ما هست و میتونه مثلا فرض کنید برای ما ظرفیت ارتباطاتی، ظرفیت مثلا تصرفی، ظرفیت پایدار در جهان اسلام مثلا برای ما درست بکنه. ببینید اینجا باید این نکته رو عرض بکنم که احتمالا حرفایی که بزنم از شیرینی بحث مقاومت و غرب بکاهه. در بحث مقاومت و غرب من تلاش کردم با نادیده گرفتن اختلافات و اینها و یک کاسه کردن کل سرمایه مقاومتمون، یه دوگانهی و یه غیریتی بین مقاومت و غرب در واقع ایجاد بکنم و همه جبهه مقاومت رو به اصطلاح خود تلقی بکنم و غرب رو غیر تلقی بکنم. و اینجا طبعا این بحث برای کسی که در دایره جبهه مقاومت هست شیرین هست، اختلافی نمیبینه، ضعفی نمیبینه، سرمایه های همافزا میبینه و خب میگه چه خوب. وقتی غرب رو خط میگیریم و میاییم توی پارادایم اسلام، توی دایره اسلام و حالا مقاومت رو میخواهیم دربارش حرف بزنیم، بله پای یک سری ممکنه حرفای تلخ گفته بشه. من هم معتقد هستم که در حالی که معتقد هستم که عرض کنم که نقطه ثقل گفتمان مقاومت ایران هست، جمهوری اسلامی ایران هست، در این حال معتقد هستم که متاسفانه ما نتونستیم زبان به اصطلاح مناسبی برای قرائت به اصطلاح این مقاومت ایرانی خودمون برای نمیدونم فرض کنید جریان‌های مقاومت غیر ایرانی یه زبان تقریر مناسب نتونستیم پیدا بکنیم و به همین علت گو این که در تمام سالهای گذشته در حالی که مثلا با اهل سنت جهان عرب در حالی که انگار نشستیم حرف زدیم بر سر مسئله مقاومت و احیانا در یه جبهه‌هایی عملا در صحنه در کنار همدیگه تو یه سنگر و تو یه جهت و یه هدف جنگیدیم اما انگار همسخن نشدیم، یعنی به محضی از اون داغی مبارزه آشکار ما با دشمن مشترک دور میشیم انگار بین خودمون یه نوع غیریتی احساس میکنیم و این همسخنی صورت نگرفته. این همسخنی که صورت نگرفته دلایلی داره، یه بخشی از اصطلاح ضعف‌هاش برمیگرده به شاخه ایرانیش و مثلا فرض کنید حس استغنایی که ما به هر دلیلی پیدا کردیم نسبت به عرب ها، مثلا در هر حال عنصر عرب تو ذهنیت عنصر ایرانی یک عنصر دونپایه است، یعنی مثلا اون رو متفکر ندیدیم. مشهور این هست که عروبت دغدغه های عالم عربی و حتی نخبگان عربی تو مسائل شکمی و زیر شکمی مثلا فرض کنید خلاصه شده، که خب البته ذهنیت غلطی است. به همین اندازه در جبهه مقابل مثلا فرض کنید در آن سوی قضیه، یعنی تو جبهه عربی مثلا فرض کنید که سمپاشی های ناشی از دوگانه عرب و عجم که به اصطلاح بار تاریخی دراز مدتی هم داره همچنان حجاب ارتباط درست کرده و همچنان بی‌اعتمادی درست کرده. دوباره فکر میکنم مثلا فرض کنید که ضعف‌های زبانی ما از طرف دیگه، یعنی مثلا نه همه نخبگان عالم عربی فارسی بلدن، نه همه نخبگان زبان فارسی ما عربی بلدن. خیلی اوقات مثلا این همسخنی تلاش شده که از دالان ترجمه مثلا صورت بگیره و این یه دالان اصطلاح ضعیفی است و نحیفی است، نتونسته رقم بزنه. ببینید دلایلی هست که چرا نمیدونم فرض کنید که قرائت ایرانی مقاومت اگر حتی نتونسته مثلا برتری خودش رو به اثبات برسونه برای قرائت‌های غیر ایرانی توی بستر گفتگویی و اونها رو اقناع بکنه که ما مقابل شما نیستیم، ورژن بعد شما هستیم و تمام ظرفیت ما کریمانه در اختیار شماست و شما ما رو از خودتون بدونید، این محضور شاید به این علت مثلا صورت گرفته که عرض کردم جدای از اون بحثای زبانی، بحثای فرهنگی تاریخی در ارتباط مثلا ایران و جهان عرب یا جهان اسلام سنی، خود اون مانع مثلا مذهبی دوباره از ما هزینه برده تا اعتماد بکنه مثلا یه متفکر سنی در جبهه مقاومت به یه متفکر مثلا فرض کنید شیعی. خب خود این مانع مذهبی دوباره مدل دیگه ای چیز شده. ما امید داریم که این به اصطلاح چیزها شکسته بشه، این مرزها شکسته بشه. بله همین اندازه امید، تلاش هایی هم داره صورت میگیره، نه اینی که تلاشی صورت نگیره ها. من خودم مشخصا این توفیق رو داشتم به من الهی که مثلا فرض کنید در حلقه های علمی متفاوت عرض کنم خدمتتون با دغدغه‌ای که در واقع این شکاف رو پر بکنه حضور داشتم، تا اندازه موفق بودیم، ولی به نظر میاد که در هر حال راه هنوز راه دور و درازی رو داریم که این اتفاق بیفته. همچنان البته معتقد هستم که گفتمان مقاومت تو تقریر ایرانی خودش یه گفتمانی راقی تر و جلوتر است از قرائت های غیر ایرانی از گفتمان مقاومت. خواهش میکنم. سلام. نه ممنون، دست شما در نکنه. خیلی ممنون و السلام علیکم و رحمت الله.